سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با تأخیر در فرآیند اجرایی تسهیلات کرونایی کسب و کارها مواجه هستیم. بنابراین درخواست تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت را به کارگروه اقتصادی ارائه دادیم. حامد شمس اعلام کرد که با توجه به کندی ثبت نام و مشکلات اجرایی در پرداخت تسهیلات ویژه کرونایی از کارگروه اقتصادی کرونا درخواست خواهیم کرد تا تسهیلات را با فرآیند بهتر در اختیار متقاضیان قرار دهند. وی افزود قرار بود 13 دستگاه بانک اطلاعاتی زیر مجموعه آسیب دیده از کرونا را اعلام کنند. تنها 9 دستگاه اطلاعات را به در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارسال پیامک به مشمولان قرار دادند. اینجا رادیو اقتصاد.
شرکت فناوران تهویه پیام، تولید کننده انواع فناهای صنعتی و خانگی با تکنولوژی روز دنیا. محصولات دارای 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی. بغلنده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تهویه پیام. تلفن تماس 021-52-875. اطلاعیه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتری به دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت تعویض تو سسود، بزن و کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
عصرتون به عشق. ممنونم که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان با ما همراه باشید. همکارانم آماده هستند که برنامه زنده روی خط اقتصاد رو تقدیمتون بکنن. این برنامه رو با اجرای همکار خوبم آقای خیرخواه شنونده خواهیم بود.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و درود فراوان به شما. عصر روز دوشنبه 23 تیر 1399 شما بخیر باشه. من ناصر خیرخواه هستم از تهران، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. به مدت حدود 55 دقیقه به تابع همکارانم در برنامه امروز پیشتون خواهیم بود. خواهش میکنم پویش من ماسک میزنم رو دنبال کنید و من هم ماسک خواهم زد رو جدی بگیرید. مطمئنم که برخی از شنوندگانی که الان دارن به ما در رادیو اقتصاد گوش میکنن ممکنه در زمره یک کسانی باشن که یا کووید 19 و کرونا رو تجربه کردن، از سختی او جان به در بردن، یا ممکن هست که الان دست به گریبانن و نگرانن. برای همه بیماران آرزوی سلامتی و برای همه شما مردم آرزوی آگاهی بیشتر و رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو دارم. اما در این برنامه که به تهیه کنندگی همکارم آقای سید وحید موسوی تقدیم شما میشه، از این موضوعات سخن خواهیم گفت. از تشدید نظارت ها برای پیشگیری از قاچاق خروجی کالا خواهیم گفت. به طرح تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جایگزینی طرح ملی مسکن خواهیم پرداخت. از ضرب العجل و مهلت دو هفته سازمان امور مالیاتی به بانک ها برای ارائه اطلاعات صاحبان حساب ها در سراسر کشور خواهیم گفت. و در 116 روز از سال 99 به بررسی مسئله حق مسکن کارگران در شورای عالی کار می‌پردازیم، در کنار اخبار اقتصادی دیگر و البته آخرین اخبار و قیمت بازار سکه و طلا، همه با همه در برنامه امروز روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. شنونده رادیو اقتصاد، برنامه روی خط اقتصاد هستید. به 3036-37 میتونید پیام کوتاه بدید و درباره حق مسکن کارگران نظر خودتون رو اعلام کنید یا دغدغه اگر دارید در این باره بیشتر با شنوندگان ما در رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد در میان بذارید. از طریق سامانه 162 و همچنین سامانه 3162 هم میتونید به مرکز سنجش افکار صدا و سیما رسانه ملی دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه و برنامه‌های رادیو اقتصاد بیان کنید. همچنین تاکید می‌کنم این روزها برای کاهش ابتلا به کرونا دستورالعمل‌های بهداشتی هست که حتما ماسک بزنید. ما هم در رادیو اقتصاد از شما خواهش می‌کنیم که برای حفظ سلامتی خود و دیگران حتما به پویش با موفقیت و هشتگ من هم ماسک می‌زنم بپیوندید. شنوندگان عزیز، ساعت دقیقاً در این لحظه 18:08 است. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. آقای علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد با گذشت یک سال از فرصت و مهلت بانک‌ها برای ارائه تراکنش‌های بانکی، فرصت دو هفته‌ای برای این امر در نظر گرفته شده. در این باره وارد گفتگو میشم با آقای دکتر احمد غفارزاده، مشاور عالی مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تا درباره بحث شفافیت در نظام مالیاتی کشور و همچنین نقش بانک‌ها و این فرصت رو دیرکرد بیشتر جویا بشیم. آقای دکتر سلام، عصر بخیر.
منم سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوب شما. جناب خیر خواهید.
متشکرم. تو این صحبت آقای علیزاده این هست که یک سال از فرصتی که به بانک‌ها داده شده گذشته، ولی ظاهرا بانک‌ها به وظیفه و تعهدشون عمل نکردن. اینطور متوجه میشیم درسته؟
بله، من توضیح بدم جناب خیر خواهید. طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم اصلاحیه 31/94، کلاً بانک‌ها ملزم شدن جمع گردش سالانه حساب به اصطلاح سکوت‌های بانکی رو در اختیار سازمان مالیاتی بذارن. تاریخ اجرای قانون از 1/1/95 بوده.
درسته؟
در قانون مالیات‌های مستقیم علارغم اینکه یکی دو تا ضمانت اجرایی هم دیده شده بود، ولی قانونگذار در قوانین بودجه سال 98 و 99 ضمانت‌های اجرایی قوی‌تری هم برای این قضیه دید. یعنی اونجا بانک ها اگه به وظایف خودشان در خصوص ارسال اطلاعات عمل نکنن، 2% جمع سپرده های بانکی مشمول جریمه میشن. یه جریمه بسیار سنگینیه. بنابراین من امیدوارم بانک ها در واقع به تکالیف خودشان انجام بدن. این از بابت به اصطلاح مقررات قانونیش. ولی حالا مقررات قانونیش رو بذاریم که نجام خیرخواه. سیستم مالیاتی خوراکش اطلاعاته. ما همش ادعا میکنیم مالیات وصولیمون پایینه، سیستم ناعادلانه هست، فرار مالیاتی بالا هست. ما باید دنبال گروگاه اطلاعات به اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی باشیم. یکی از مهمترین گروگاه ها همون گردش بانکی مدیان مالیاتیه. بنابراین من به اصطلاح اعتقاد دارم این کار سازمان مالیاتی، نه تنها سازمان مالیاتی، کل حاکمیت به جد دنبال این باشن که بانک ها ملزم باشن این اطلاعات رو در اختیار سازمان مالیاتی بذارن. مقوله مالیات واقعا مقوله بخشی نیست و سازمان مالیاتی به تنهایی نمیتونه، اگه بقیه تشکیلات بقیه قوا همکاری نکنن نمیتونه واقعا مالیات واقعی و عادلانه بگیره. بنابراین من اعتقاد دارم در کنار سازمان مالیاتی تمام تشکیلات حاکمیتی ما، هم از قوه قضاییه، قوه مجریه، سیستم های امنیتی ما باید کمک کنن و بلخص بانک های این اطلاعات رو در اختیار سازمان مالیاتی بذارن تا ما بتونیم هم مالیات واقعی بستانیم، هم مالیات عادلانه باشه، هم فعالیت اقتصادی ما هم شفاف تر باشه.
آنچه که من از فرمایشات شما میفهمم دکتر غفورزاده این هست که ما به هر حال نیازمند انضباطی در همه این اجزا و فرآیندها هستیم. سازمان مالیاتی کشور امروز به یکی از بزرگترین و شاید بخوام بگم مهمترین سازمانهایی تبدیل شده که باید امانتدار اطلاعات و راز و رمزهای شهروندان باشه. شاید یک بخشی که ممکن هست در پاره از گفتگوها هم مطرح بشه چون این هست، این تضمین و اطمینان به شهروندان داده میشه، یک، و دو اینکه چگونه است که بانک ها از 1.95 تا الان موضوع رو انقدر کشدار کردن؟
ببینید، اولا ما هم طبق ماده 232 قانون مالیات های مستقیم، هم طبق ماده 169 مکرر، اطلاعاتی که این دستگاه ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار میدن حتما باید محرمانه باشه. خدای نکرده مثلا یه مأمور مالیاتی بیاد در جای دیگه از اینها بهره برداری کنه، اصلا جرم محسوب میشه.
درسته.
بنابراین از این جهت مدیان مالیاتی و افرادی که سابقه بانکی دارن باید در واقع
خیلیشون راحت باشن
داشته باشن که این اطلاعاتشون واقعا اطلاعات محرمانه تلقی میشه و امانتی نفس سازمان مالیاتی فقط برای تشخیص مالیات میتونن از این قضیه استفاده کنن، حق استفاده در جای دیگر هم نخواهند داشت. بنابراین از این بابت دغدغه‌ای نخواهند داشت.
خب از اینکه از 1.95 قرار بوده این اجرایی بشه و اطلاعات به طور منظم و پیوسته در اختیار نظام مالیاتی قرار بگیره، این تعلل به چه معناست با وجودی که می‌دونیم که بانک‌ها در خدمات خودشون و استفاده از تکنولوژی و فرآیندهای تکنولوژیک برای رقابت و جذب مشتری فروگذار نکردن و به نظر میاد که بسیار پیشرفته‌اند، ولی در این عرصه کوتاهی شاهدیم؟
بله، به نظر میرسه کوتاهی هست، چون بانک ها هم نگرانیش اینه که اگه مشتریانشون بفهمن که این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی گذاشته میشه، سپرده گذارن سپردهایشون رو خارج کنن. بنابراین بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی تا جایی که میتونن در مقابل این قضیه مقاومت نشون بیدن، ولی در حسرت این مقاومت به نظر من باید شکسته بشه، چون بحث منافع اقتصادی نیست، اینجا دیگه منافع ملی مطرحه.
خب این یک قیاس درسته، این یه قیاس اشتباه نیست، چون همون مادی که سپرده بانکی ایجاد میکنه و منابع پولیش رو در اونجا سپرده و محفوظ میکنه، خب همین آدم با اداره ثبت اسناد هم کار داره، با دستگاه‌های دیگر هم کار داره، بالاخره یه ماشین 3-4 میلیارد تومانی رو در جاهای دیگه هم نشانه‌هاش دیده میشه، چطور ممکنه که حالا اینجا فکر کنه اطلاعاتش؟
نه، منظور بانک ها خودشون چنین استنباطی میکنن که اگه
خب این استنباط اشتباهه،
بعض سپرده گذاران این انجام میدن، یعنی وقتی مطلع میشن که بانک ها قرار شده اطلاعاتشو بدن، خب منابعشون رو جابجا میکنن، فکر کنم مثلا سازمان بورس این اطلاعاتو نمیده، در صورتی که سازمان بورس هم ملزم این اطلاعاتو بده. حالا فرض کنید بره اتومبیل بخره، همون شرکت های فروشنده اتومبیل هم الزام دارن که این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدن. بنابراین منم موافقم که این استنباط درستی نیست، ولی عرضم این که با این تلقی نامقاومت نشون میدن و اگر دلیلی نداره که مثلا تو بیشتر کشورها هم چنین مجوزی رو به دولت دادن که بتونه اطلاعات بانکی رو حسب مورد از بانک‌ها یا به طور کلی، حالا مقررات کشورها یه مقدار با هم مختلفه، ولی در حسرت حاکمیت اختیار داره بتونه از تراکنش بانکی شهروندانش مطلع بشه و در امور مالیاتی بهره برداری کنه.
بسیار خوب، تصور میکنید که این مهلت دو هفتهی که داده شده بانک ها تمکین کنند یا باز هم انتظار میره که مثل گذشته؟
من فکر کنم جواب خیلی خود تعدادی از بانک ها اطلاعات شد دادن، حالا شاید اطلاعات کامل نبوده ولی علی‌القاعده با ضمانت های اجرایی که در قانون بودجه سال 99 و 98 دیده شده، من فکر کنم حتما بانک ها این کار رو انجام داده، چون جریمه خیلی سنگینه. 2% سپازهای بانکی جریمه بسیار سنگینی خواهد بود. علاوه بر اون در ماده 169 مکرر برای افرادی که استنکاف میکنن یه جریمه های کیفری هم برای مدیران بانک ها دیده شده. بنابراین به نظر من واقعا اینا اطلاع داشته باشن دوستان عزیز که در واقع مسئولیتی در بانک ها دارن، حتما باید این کار رو انجام بدن.
درست، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر رحمان
قفازی. من یه نکته هم اگه اجازه هست توضیح بدم.
حتما.
بله. ما فقط یه مشکلی که در بحث تراکنش‌های بانکی داریم، حتما شما هم شنیدید، الان نحوه بررسی این تراکنش‌های بانکی، اینا یه اطلاعات خامی هستن چون همهشون که درآمدی نیستن.
بله،
درسته. بنابراین این اطلاعات خام در اختیار سازمان مالیاتی قرار میده، بعد مودیان مالیاتی را ما الزام نکردیم که شما نسبت به حساب‌های بانکیتون الزام دارید چنین سوابقی نگهداری کنید.
درسته،
ما چنین مقرراتی در قوانین ما نداریم. به خاطر این یه مقدار ما الان واقعا تنش داریم بین ادارات مالیاتی و مودیان مالیاتی. خب اطلاع دارید تو حساب‌های بانکی، فرض کنید من از برادرم میگم آقا مثلا یه 10 میلیون شما به حسابم بدید، یا همه تراکنش هایی که تو حسابم اتفاق میفته حساب های درآمدی نیستن، قانونگذار اولا باید بیاد یه تکالیفی مشخص کنه، مثلا بگه اونایی که تراکنش های بانکیشون در عرض یک سال بیش از مثلا 500 میلیون تومانه باید برای اینا سوابق نگهداری کنن. متاسفانه ما این تکلیف رو نداشتیم، بعد گفتیم تراکنش های بانکی رو بدید، اینا اطلاعات خام هستن، در اختیار حوزه مالیاتی میذاریم، بعد این تنش ایجاد میشه. اطلاعات خامو هم خب به راحتی نمیتونه ممیز مالیاتی به اطلاعات قابل استفاده تبدیل کنه. بعد مودی مالیاتی هم میگه من این مربوط 6 سال قبل، الان 93 دارن رسیدگی میکنن. جواب خیر خواه.
بله.
آیا از شما بپرسن سال 93 چه پولهای وارد حسابتون شده اطلاع داری واقعا؟ چون الزام قانونی هم نداشتید.
درسته.
این یکی از مشکلاتی که به نظر من قانونگذار باید بیاد قشنگ تکلیف مشخص کنه، نصاب تعیین کنه، بعد سازمان مالیاتی هم به دقت ورود کنه، اینها رو بررسی کنه. این مشکل متاسفانه ما الان داریم در قانون.
راه حلش اصلاح فوری از طریق مجلس هست؟
دقیقاً اصلاح فوری. تکلیف بذاره به نوع حساب‌های بانکیتون باید شفاف کنید، یا مثلا دو تا حساب داشته باشید، یه حساب شخصی یه حساب برای فعالیت‌های اقتصادی. فعالیت اقتصادی باید شفاف باشه و سوابق و مدارک اونو باید نگه داره که اداره مالیاتی از شما یه زمانی درخواست کرد بتونه ارائه کنه. ما اینو الان در قانون نداریم.
خب هیچ نهادی، حالا اگر بگم مرکز پژوهش‌ها، پیشگام نشده که این رو به فوریت به مجلسی ها برسونه و اونها بخوان، یا اینکه رایزنی کنن از طریق دولت این اصلاحیه بخواد تسریع بشه؟
چرا، پیشنهاداتی هست. اون ما سالهای سال بود که از این منبع خوب واقعا بهره برداری نمی‌کردیم. یه موضوع از سال 95 به مطرح شده. الان چنین سناریوی وجود داره که مثلا قانون‌گذار بیاد مشخص کنه، به اشخاص تکلیف کنه که مثلا اگه خواستید فعالیت اقتصادی انجام بدید دو تا حساب داشته باشید، یکی حساب شخصیتون، مثلا میرید از سوپرمارکت خرید میکنید فلان کار انجام، از این حساب استفاده کن، ولی برای فعالیت اقتصادی تون از این حساب جدا. اینا سناریوها که میتونه اجرایی بشه. خب تجربه بعضی کشورها ما داریم، ما کشور نیستیم که میخوام اولین بار این کار انجام بدیم. بنابراین به نظر من باید این کار انجام داد. حالا ما سعی میکنیم با دوستانم تو مرکز پژوهش ها صحبت کنیم، ببینیم یه سری پیشنهادی بدیم. چرا الان قانونم هی داره اصلاح میشه، اینم در کنار اصلاحات مهم میدم میتونم به عنوان یک فوریت بیارم تا این مشکلات اجرایی واقعا رفع بشه. الان مثلا سازمان مالیاتی جام خیرخبره 93-94 مالیات مینویسه میره تو دیوان همشون ابطال میشن.
عجب، خب این چه کاریه آخه وقتی میدونیم؟ بله مثل رستگاه در دادگاه بدویه دیگه، در هفته قوه قضاییه هم میگفتیم که خب اگر یه اصلاحات ساختاری صورت بگیره بسیاری از وقت و عمر و هزینه های هنگفت خساراتی که به بدنه های مختلف کاری در کشور وارد میشه، هم قضایی هم عمومی، واقعا پیشگیری میشه. یعنی اصلاحات بسیار کوچیکی میتونه کارکردها رو خیلی بهتر و ارتقا یافته بکنه.
یعنی با یه اصلاح کوچک ما میتونیم منابع بگیریم، چالش ایجاد میکنیم با مردم، مشکلی ایجاد میکنیم، خدای نکرده بستر فساد فراهم میشه تو این کارها.
حالا خدای نکرده شو نگیم، حتما فراهم میشه.
بله، با یه کار راحتی میتونیم کار انجام بده. الان سازمان مالیاتی بخشی از منابعشون مصروف کرده برای رسیدن به تراکنش باجی.
درست.
بعد بلا استثنا میرن تو دیوان افطار میشن، دیوان میگه شما برای 93-94 حق ورود نداشتید، قانون گذار به شما اجازه نداد.
درسته.
خب این بس خلأ قانونی وجود داره که سازمان مالیاتی قبل از اینکه ورود پیدا کنه کاش این لایحه رو میداد، بعد از طریق مراجع قانون تصویب میشد. بعد خب ما اعتقاد داریم که حتما باید حساب‌های بانکی دست بشه.
بله،
مثلا حق حاکمیته. ولی اینو درست انجام بدیم، اول بیایم بستر قانونیش فراهم کنیم، بعد بگیم سازمان مالیات بسم الله شروع کنه. اینم یه نکته که من خواستم فقط یادآوری کنم.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردم از صحبت‌ها و همچنین راهنماییتون. امیدوارم که مشاهده پیشرفت، اصلاح و کیفیت هرچه بیشتر نظام مالیاتی و همچنین دستگاه‌های مختلف خدمتستان به مردم باشیم.
ان شاء
الله. عصرتون بخیر، خداحافظ.
ممنونم، خداحافظ.
در خصوص مهلت دو هفته ای سازمان امور مالیاتی کشور به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات صاحبان حساب‌ها سخن گفتیم و مصاحبه کردیم با دکتر غفارزاده، مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ساعت 18:22 دقیقه است. بسیاری از شما شنوندگان به ما پیام کوتاه فرستادید روی سامانه 30637، از جمله 936-1885 گله کردن راجع به فروش و مالیاتی که مطالبه میشه، 910-090-912-74 که مفصل نوشتن، ممنونم از شما، 905-3568 که درخواست کمک کردن، و همچنین 913-16-97 شنوندی که تقاضای کمکن در طور با مسکن هست، که واقعا بسیاری از کسانی که ملکی رو فروختن متاسفانه در تغییرات قیمت ها تمام موقعیت رو برای یافتن سرپناه دوباره با مالکیت رو از دست دادن. وقتتون بخیر باشه شنوندگان رادیو اقتصاد، به طور زنده و مستقیم از تهران به ما گوش میکنید در یک بعد از ظهر گرم تابستانی. درباره حق مسکن کارگران که پیشتر اشاره کردم در طول مسابقه که همینک خواهم داشت، میتونید به 30,36,37 هم اظهار نظر بفرستید. شنوندگان عزیز، حق مسکن کارگران بر اساس آنچه نماینده های کارگری اعلام میکنن محقق نشده و اینک انتظارها از دولت در این حوزه افزایش پیدا کرده. راهکار چیست و چه باید کرد؟ در این باره بیشتر میپرسم از آقای دکتر آیت اسدی، نماینده محترم کارگران در شورای کار به ما پیوستن. سلام، عصر بخیر آقای دکتر اسدی. دکتر اسدی سلام.
الو، سلام، عصر قربان.
حالتون
چطوره؟ بنده اسدی هستم، در خدمتم، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
متشکرم. آنچه که اشاره شد در ارتباط با حق مسکن کارگران که متأسفانه تا حالا محقق نشده، راهکار چیست و چرا این گونه شده؟
من متأسفانه صداتون خیلی ضعیف دارم.
الان چقدرشو شنیدین؟
خب من در خدمتم.
ببینید آقای اسدی، راجع به حق مسکن کارگران صحبت میکنیم، بر اساس اونچه که خب نماینده های کارگری گفتن محقق نشده و انتظار کارگران از دولت هم همینک افزایش پیدا کرده، راهکار چی هست و چه باید کرد در این شرایط؟
ببینید، عرض به خدمت شما که من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و دوستان و شنوندگان گرامی. ما بر اساس مصوبه شورای عالی کار مبحث حق مسکن رو در شورای عالی کار مصوب کردیم. قانونا پیشنهاد حق مسکن مصوبه شورای عالی کار رو بایست داشته باشه و بعد از اون میره در هیئت وزیران و مصوبه هیئت دولت رو کسب می‌کنه. ما با توجه به اینکه امسال نسبت به افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم معترض بودیم و واقعا هم این اعتراض ما به مرور که میام زمان میگذره اثبات میشه که قوت داشتیم و نرخ تورم متاسفانه به صورت افسار گسیخته داره میره بالا. خب اعتراض داشتیم، یکی از پیشنهادهایی که دولت و ما و کارفرما در جلسه به نتیجه رسیدیم جبران حقوق بود، بحث حق مسکن بود. خب بحث حق مسکن رو مصوبه‌اش رو در هیئت توی شورای عالی کار ما انجام دادیم، ولی انتظار داشتیم با توجه به توافق طرفین و قول آقای وزیر در اکثر وقت این در هیئت وزیران به تصویب برسه و کارگران بتونن از این بهره ببرن. متاسفانه تا به امروز که در خدمت دوستان هستیم در هیئت دولت گیر کرده و مصوبه‌اش هنوز ابلاغ نشده و انتظار جامعه کارگری واقعا اینه که هر چه زودتر این محقق بشه.
آقای اسدی، از بار مالی این موضوع خبر دارید که چقدر هست و آیا دلایلی مطرح شده مبنی بر تأخیر در تأمین حق مسکن کارگران؟
ببینید بار مالی نیست که دولت بر دوش دولت بخواد باشه و بر دوش کارفرمایان عزیز و این دوستان هم همه قبول کردن.
خب ولی ابلاغش الان با تأخیر مواجه،
ابلاغش درسته؟ ابلاغش روال اداریش اینه که پس از مصوب شدن در شورای عالی کار در هیئت وزیران مطرح بشه و هیئت وزیران اینو مصوب بکنن، ابلاغ بکنن.
خب
هم تاریخ اجراش رو و هم از مبلغش رو که پیشنهاد شورای عالی کار بود.
شورای عالی کار اینو پیگیری کرده؟
بله.
علت چی هست؟
معاونت محترم روابط کار وزارتخونه و خود وزیر قول دادن که در اکثر وقت این رو در هیئت دولت تصویب بکنن، ولی از قرار معلوم فعلا درگیرات نوبت هستن، این چیزی که به ما اعلام کردن.
خب هیچ چشم‌اندازی متصور هست برای این موضوع؟ فکر می‌کنی؟
خب بعد از اینکه این بایستی انجام بشه و زودتر هم ابلاغ بشه و قول هم آقای وزیر داده که به زودی همین در روزهای آینده این ابلاغ بشه، یعنی که برای هیئت دولت مصوبه بکنه. ما هم منتظر هستیم واقعا و هم منتظریم هم پیگیریم هم تقاضا داریم از هیئت دولت که این هر چیز زودتر مصوبه بکنن و واقعا این تورم افسار گسیخته و این گرونی تاب و توان به هر حال کارگر رو گرفته و واقعا نمیتونیم با این گرونی بهره‌وری رو بالا ببریم یا اینکه شعار سال رو محقق بکنیم.
درسته. هیچ به من سوال آخر ازتون بپرسم، هیچ فکر میکنید که بتونید با رایزنی و در حقیقت اقدامی که خود نمایندگان کارگران میتونن در شورای عالی کار داشته باشن و همچنین بخشی که الان در دولت گیر کرده رایزنی کنید این تسریع بشه و برای مثال مثلا تا آخر تیر ماه یا نهایتا دو هفته آینده ابلاغ بشه؟
ببینید ما تمام تلاش خودمون رو انجام میدیم و پیگیری میکنیم، ولی انتظار داریم که یک مقدار هم رسانه ها و همچنین رادیو تلویزیون نماینده های مجلس در این راستا که ارتباط دارن با مردم، ارتباط دارن با کارگران، در این زمینه پیگیری بکنن و تا اونجایی هم که ما به هر حال اطلاع داریم خود آقای وزیر هم پیگیر هستن، ولی از قرار معلوم خب موارد مهمتری در دولت بوده که مطرح کردن. ما انتظار داریم که در همین تیر ماه این محقق بشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای اسدی.
منم از شما و از شنوندگان عزیز کمال قدردانی میکنم و انتظار داریم که همچنان این پیگیری های خودتون رو داشته باشید و جامعه کارگری رو شاد بکنید
انشالله. متشکرم از شما، خواهش میکنم از ستون بخیر، خداحافظ.
قربان شما، خدا باشه.
در خصوص بررسی مسئله حق مسکن کارگران در شورای عالی کار که همچنان منتظر ابلاغ دولت برای اجرا به کارفرمایان هست با آقای آیت اسدین امیدی کارگران در شورای عالی کار گفتگو کردم. ساعت 18:29 نه دقیقاً 18:30 دقیقه است و شما دارید به طور مستقیم از رادیو اقتصاد در تهران برنامه روی خط اقتصاد رو میشنوین. سامانه پیام کوتاه ما حاوی پیام های متعددی از شما شنوندگان هست. 3637 سامانه ما هست که برای ما دارید پیام میفرستید. بله،